ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه 23 آذر ماه 1394 برابر با 14 دسامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 3 درجه در اینجا و حدود 3 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی. سلام به شما.
با درود فراوان، رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبر وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسنا، آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه برخی افراد آرزوها و توقعهای به گفته او غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت که نظارت مجلس خبرگان بر رهبر سخنی نادرست و غیرقانونی است.
واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره می کنند و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعات خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو، و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره.
پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت گروهی برای بررسی انتخاب رهبر در صورت پیش آمد حادثه‌ای برای او تعیین شده است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده باشد وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نوشابادی با اشاره به اینکه چون این مصوباتی زمانی لازم الاجرا هستند که به تایید آیت الله علی خامنه ای برسد، افزود تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفته بود ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی نیست، اما دستور دادستانی بر اساس مصداق‌های اعلام شده از سوی این شورا صادر شده است. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با طرح احتمال عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل گفت تمام منطقه از این موضوع سود خواهند برد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه گفت عادی سازی روابط با اسرائیل امکان پذیر است و طرفین درباره پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه به توافق برسند. شرط دیگر رجب طیب اردوغان برای عادی سازی روابط با اسرائیل لغو تحریم‌ها علیه فلسطینیان بود. مناسبت دو کشور به دنبال حمله نیروی دریایی اسرائیل به این کشتی در 5 سال پیش رو به تیرگی گذاشت. 8 تبعی ترکیه و 1 شخص با تابعیت دوگانه آمریکا و ترکیه در این حمله کشته شدند. مقام‌های ترکیه میگویند که بخشی از نیروهای نظامی این کشور با خروج از اردوگاه خود در نزدیکی شهر موسل در عراق به سمت شمال حرکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز مشخص نیست این گروه از نیروهای نظامی ترکیه قرار است در کدام منطقه مستقر شوند. مقام‌های ارشد عراق در روزهای اخیر با اعتراض شدید به ترکیه خواستار خروج صدها نیروی نظامی این کشور از شمال عراق شده بودند. در مقابل آنکارا گفته بود که این نیروها برای آموزش نیروهای کرد عراقی به منظور بازپسگیری شهر موسل در این منطقه مستقر شدند. و در خبر دیگر، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه در پی دستور اخیر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا صادر شده است. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسین قویم می‌شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در دور دوم انتخابات شوراهای منطقه‌ای فرانسه که تقریبا معادل استان در ایران است، حزب راستگرای افراطی جبهه ملی با وجود اینکه در دور اول پیشتاز بود، نتوانست در هیچ منطقه‌ای اکثریت به دست بیاره. دلیل اون رو در گفتگو با یک کارشناس می‌شنویم. پیامدهای انتشار عکس محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات همچنان ادامه داره. حالا سخنگوی وزارت ارشاد گفته است که این وزارتخانه در مورد عدم انتشار عکس محمد خاتمی هیچ دستورالعملی از شورای امنیت ملی دریافت نکرده است. گزارشی در این باره. روز دوشنبه امروز بهای طلای سیاه یا نفت باز هم کاهش یافت. نگاهی به این موضوع و واکنش‌های ایران به آن. آخرین خبرهای ورزشی در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. در بخش دوم مجله شامگاهی از جمله برنامه نمای دور، نمای نزدیک و فرقه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. در دور دوم انتخابات شوراهای منطقه‌ای و در واقع استانی فرانسه روز یک شنبه دیروز برگزار شد و در این دور نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که با وجود اقبال عمومی به حزب راستگرای افراطی جبهه ملی در دور اول، این حزب در دور دوم نتونست حتی در یک شورای منطقه‌ای اکثریت به دست بیاره. در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، از او پرسیدم که کدام حزب رو می شود پیروز این انتخابات دونست. فریدون خاوند:
به نوعی میشه گفت که هیچ کدوم از نیروهای فرانسه خودشون رو پیروز واقعی این انتخابات نمی دونند. البته در خود فرانسه که مرکب هست از 12 استان، چون باید کورس رو، کورسیکا و شرایط خاصش رو کنار گذاشت، در خود سرزمین اصلی فرانسه 12 منطقه هست که از این 12 منطقه 5 منطقهش به دست حزب حاکم سوسیالیست افتاده، 7 منطقهش در دست حزب مخالف دست راستی فرانسه است، موسوم به جمهوری خواهان، و مهمترین دستاورد جمهوری خواهانم در این 7 منطقه، منطقه پاریس بود و این منطقه پاریس رو در واقع بعد از 17 سال از چپ منتقل شد به نیروهای راست. ولی آن چیزی که در این انتخابات شگفتی آفرید این هست که حزب معروف به جبهه ملی که دست راستی های افراطی فرانسه رو نمایندگی میکنه، با وجود رأی زیادی که به دست آورد، هیچ یک از مناطق فرانسه رو نتونست تصاحب بکنه. امید به این بود که دست کم 2 منطقه، یکی منطقه شمال و یکی منطقه جنوب فرانسه، به دست این حزب بیفته، ولی این بار هم این حزب نتوانست به یک منطقه یا استان فرانسه دسترسی پیدا بکنه. منتها وقتی که مسائل رو ما دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که به هر حال این حزب بیش از هر زمان دیگری آرایش رو تونسته بالا ببره و در حال حاضر بیش از 6,600,000 رای دهنده فرانسوی به این حزب رای دادند. درسته که این حزب هیچ کدوم از مناطق در اختیارش قرار نگرفته، ولی به هر حال خودش رو آماده بکنه برای جهش بعدی به طرف انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در سال 2017 برگزار خواهد شد.
آقای خاوند، حزب جبهه ملی در دور اول این انتخابات در 6 منطقه از 13 منطقه یا استان فرانسه پیشتاز شد و حتی برخی احتمال میدادن که در دور دوم هم پیروزی عمده‌ای به دست بیاره. چه دلایلی باعث شد که این حزب نتونه در دور دوم در هیچ استانی اکثریت به دست بیاره؟
یکی از دلایلش سوسیالیست ها موضع دیگری گرفتند و رای دهندگانشون رو بسیج کردند که رای بدن به جمهوری خواها، و همین به خصوص در 2 منطقه شمال و جنوب و همینطور در منطقه شرق که یکی از معاونان خانم لوپن نامزد بود، این عامل به صورت مشخص باعث شد که این حزب نتونه هیچ منطقه رو تصاحب بکنه. ولی یک عوامل دیگری هم بود و اینکه در فاصله 2 دور انتخاباتی بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی فرانسه به کار افتاد، به خصوص کسانی که صاحب وزنه هستند، و اینها رو به خصوص انگشت میذارم روی شرکت بسیار گسترده صاحبان کارخانه ها، صاحبان صنایع، محافل اقتصادی فرانسه که با فرانسوی ها از طریق مطبوعات، رسانه ها، اینترنت تماس گرفتن، صحبت کردن باشون و گفتن که این برنامه‌ای که خانم لوپن ارائه میده به جامعه فرانسه در واقع برنامه حزب کمونیست است در سالهای 1970 میلادی، چون حزب جبهه ملی حزبی هست که برنامه کمونیست ها رو گرفته برای اداره اقتصاد کشور و برنامه به شدت دست راستی و ضد به اصطلاح خارجی و نژاد پرستانه رو، و از مجموع اینها یک حزب پوپولیست نیرومند درست کرده. بنابراین اونها به فرانسوی ها صحبت کردن و به اونها گفتن که چطور امکان داره که برنامه خانم لوپن در زمینه مثلا خروج از منطقه یورو عملی بشه، چطور امکان داره که فرانسه بتونه تا حد ممکن روابطش رو با اتحادیه اروپا تنزل بده، چطور فرانسه امکان داره که بتونه مرزهاش رو ببنده و به نوعی پروتکسیونیسم، سیاست حفاظتی در مرزها رو بیاره. و در آخرین لحظه بخش بسیار مهمی از رای دهندگان فرانسوی گفتن که به هر حال ما در دور اول هشدارمون رو دادیم ولی دیگه از این به بعد بالاتر نمیریم، چون میترسیدن که به هر حال این حزب رو تا در حد به اصطلاح استانی حاکم بکنن و بعد راهش رو باز کنن برای انتخابات ریاست جمهوری. من فکر میکنم که این بسیج عمومی بخش بزرگی از افکار با نفوذ فرانسوی تونست تا اندازه زیادی جلوی پیشروی خانم لوپن رو سد بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رو با گزارش دیگر از رادیو فردا پی میگیریم. محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، گفته است که نقش برادرش فراتر از اونه که با چاپ نشدن اخبارش در رسانه ها به او خللی وارد بشه. همزمان سخنگوی وزارت ارشاد روز دوشنبه امروز اعلام کرد که این وزارتخونه هیچ دستورالعملی از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم انتشار مطالب مرتبط با آقای خاتمی دریافت نکرده است. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی قبلا در زمستان 93 از سوی برخی مقامات ارشد قضایی مطرح شده بود و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شده بود که در صورت تخلف با توقیف و تعطیلی روبرو می‌شوند. رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده در قبال انتشار مطالب مرتبط با برادرش در رسانه‌ها خللی در محوریت و محبوبیت او به وجود نمی‌آورد. محمد رضا خاتمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نقش سیاسی برادرش را فراتر از آن خواند که با عدم انتشار اخبارش در رسانه‌ها به آن خللی وارد شود. اشاره این فعال سیاسی به موضوع ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی در رسانه‌های کشور است که هفته گذشته با انتشار تصاویری از او در روزنامه اطلاعات چاپ تهران این موضوع دوباره بحث برانگیز شد، تا جایی که روز یکشنبه هفته جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از احضار محمود دایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادسرای ویژه روحانیت خبر داد.
دو مرتبه یک نوبت خواسته شده توسط ویژه روحانیت، یک تعهدی ازشون گرفتن، مجدداً بر اساس اقداماتی که شون داشتن احضار شدن، تفهیم اتهام شده، با قرار مناسب آزاد شدن و پرونده آماده میشه برای رفتن و ارسال به دادگاه.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در ارتباط با موضع آن وزارتخانه در قبال افراد ممنوع التصویر در رسانه‌ها گفت که انجام این کار میبایستی بر اساس قانون مطبوعات باشد و قانون مطبوعات هم فقط مصوبه شورای عالی امنیت ملی را لازم الاجرا می‌داند. سخنگوی وزارت ارشاد افزود این وزارتخانه تاکنون از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای که افراد را ممنوع التصویر کند و به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده باشد دریافت نکرده است. ملیحه محمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آلمان، در ارزیابی حساسیت به وجود آمده بر سر انتشار و یا عدم انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با محمد خاتمی در رسانه‌های ایران به رادیو فردا میگوید
نوع رویکرد آقای خاتمی، نزدیکیش با آقای موسوی، شرکتش در مبارزات انتخاباتیش، انداختن اون شال سبز معروف بر دوش آقای موسوی، در واقع به زبان اصلاح طلبان حجت رو بر جامعه اونها تموم کرد. الان خط فاصله میان روی و تند روی در میان اصولگراها هم با نوع رویکردشون داره نسبت به آقای خاتمی تعیین میشه. شما به روشنی میبینید دفاعهای موضعی و موردی رو که در میان اصولگرایان میان رو مثل آقای مطهری، دعایی و دیگران نسبت به آقای خاتمی وجود داره، تا سکوتی که حالا امثال آقای علی لاریجانی و دوستانشون میکنن. از اون طرف هم در میان اصولگران تندرو شما هر روز شاهد شدیدترین حملات به آقای خاتمی هستید و اینکه الان دیگه تنها چاره‌ای که براشون مونده وارد کردن شخص رهبری به این مناقشه و در واقع موضع‌گیری‌های سیاسی درون کشور به نوعی داره در تعیین تکلیف به خاتمی مشخص میشه.
در همین حال گزارش ها حاکی است که طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی در آنچه حمایت از اقدام روزنامه اطلاعات خوانده شده، از مردم و به ویژه اصلاح طلبان خواسته شده تا تمامی نسخه‌های روز یکشنبه 22 آذر روزنامه اطلاعات را خریداری کنند. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به اصلاح طلبان با اینکه روز یکشنبه تیراژ روزنامه اطلاعات به دو برابر خود یعنی 40,000 نسخه در روز افزایش پیدا کرد، اما در ساعات میانی روز این روزنامه در بسیاری از نقاط نایاب شد. در هفته‌های گذشته همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور اصلاح طلبان در انتخابات با محوریت محمد خاتمی، انتقادهای تندی از سوی اصولگرایان علیه رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شده است. حتی چندی پیش محمود نبویان از چهره‌های تندرو در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که در شبکه‌های مجازی منتشر شد، مدعی شد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محمد خاتمی را یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب می‌داند.
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلابه، باقیه، باقیه، باقین.
اواخر سال گذشته هم سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، به همراه سایت بهار نیوز به دستور قوه قضایی به دلیل انتشار تصاویری از محمد خاتمی مسدود شدند، اما این دو سایت پس از حذف تصاویر رئیس جمهوری پیشین ایران دوباره رفع فیلتر شدند.
ممنوعیت انتشار تصویر محمد خاتمی در رسانه‌های ایران گزارشی بود از رضا جمالی.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسی شو که ندیدم، شما روسی شو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسی شد
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا
ساعت 19 و 18 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه میدیم، راجع به قیمت نفت که روند کاهش قیمت اون همچنان ادامه داره و روز دوشنبه امروز هم این کالای استراتژیک کاهش قیمت تازه‌ای رو تجربه کرد. همزمان واکنش‌های مقام‌های اقتصادی دولت ایران به این اتفاق افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش میده.
کاهش قیمت نفت فعلا توقف ناپذیر به نظر می رسد. شروع هفته جدید در بازارهای مالی دنیا با ثبت رکورد قیمتی تازه‌ای برای انواع نفت همراه بود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت صبح دوشنبه ابتدا در بازارهای مالی آسیا هر بشکه 35 دلار و 42 سنت معامله شد و بعد در بازارهای اروپایی تا حد 34 دلار و 55 سنت هم پایین رفت. این قیمت‌ها کمترین میزان برای این نوع نفت در 6 سال اخیر محسوب می‌شود. سایر انواع نفت هم کاهش‌های مشابهی را تجربه کردند. روند کاهشی قیمت نفت پس از نشست اخیر اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، شدت گرفته است و کارشناسان حتی از احتمال کاهش بیشتر آن خبر می‌دهند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد یکی از آنهاست.
توجه به کسر بودجه کشورهای عضو اوپک از طرفی و عزم ایران برای افزایش شدید صادرات نفت در سال آینده و رقابتی هم که بین اعضای اوپک وجود داره، اگر وضعیت اقتصاد جهانی مانند وضعیت فعلی باشه، کاهش قیمت بیشتر نفت بعید نیست. به ویژه اینکه بنا به برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، مازاد بر تقاضا در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و تازه ترین خبرها هم نشون میده که ذخیره سازی نفت در خشکی در نقاط مختلف جهان الان تکمیل شده، به طوری که بعضی از کشورها برای پایین آوردن حجم انبارهای خودشون به دلیل اینکه ظرفیت ندارن که بیشتر انبار بکنن، قیمت خودشون رو پایین آوردن و حاضرن نفت خام رو به قیمت پایین تر از قیمت بازار عرضه بکنن.
همزمان با کاهش قیمت نفت، واکنش‌های مقام‌های اقتصادی دولت ایران به این اتفاق هم افزایش پیدا کرده است. اظهار نظرهای مختلفی در روزهای اخیر از سوی مسئولان مختلف دولت حسن روحانی بیان شده که نشانگر توجه آنها به روند حرکتی قیمت نفت دارد. در تازه‌ترین آنها، امیر حسین زمانی‌نیا، معاون امور بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت، روز دوشنبه با رد احتمال برگزاری نشست اضطراری اوپک به خبرگزاری ایسنا گفت واقع‌بینی اقتضا می‌کند بپذیریم برگزاری اجلاس اضطراری در شرایط فعلی آثار مثبتی نخواهد داشت. آقای زمانی‌نیا گفته است که کشورهای ونزوئلا، الجزایر و عراق به دنبال برگزاری نشست اضطراری هستند، اما به گفته او اگر قرار باشد برنامه‌ای برای قیمت نفت در اوپک تصویب شود، باید همه متفق القول تصمیم بگیرند. اشاره او به مخالفت برخی کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی با هر گونه تغییر در عرضه نفت به بازار است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره وضعیت کشورهای مختلف عضو اوپک در مواجهه با کاهش قیمت‌های اخیر می‌گوید:
سقوط 60% بهای نفت 18 ماه گذشته به اعضای اوپک ضربه زده، ولی همه اونها در برابر این رویداد در وضعیت یکسانی قرار ندارند. شمار معدودی از این کشورها از جمله کویت و امارات متحده عربی طی چند سال گذشته اونقدر ذخایر ارزی جمع‌آوری کردند که به رغم سقوط شدید قیمت نفت سالهای سال میتونن بدون دردسر زیاد به زندگی کم و بیش معمولی خودشون ادامه بدن. در عوض برای کشورهایی که جمعیت کم و بیش زیادی دارند وضع فرق میکنه. ایران به صورت همزمان زیر دو فشار شدید قرار داره: اول سقوط چشمگیر بهای نفت و دوم تحریم اقتصادی که همچنان ادامه داره، چون که فرایند رفع این تحریم ها هنوز شروع نشده.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، چند روز پیش گفته بود که با وجود کاهش قیمت نفت، تهران مصر است که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آینده به سرعت بر عرضه نفت خامش به بازار بیفزاید تا تولیدش را به سطح قبل از تحریم‌ها بازگرداند. در همین حال علی کریمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، با بیان اینکه ایران قابلیت تولید نفت بشکه 1 تا 1.5 میلیون دلار را در مناطق مرکزیش دارد، گفته است با اجرای طرح‌های در دست اجرا، هزینه‌های تولید نفت و گاز را به حداقل کاهش خواهیم داد. این اظهارات نشان می‌دهد که ایران شاید خود را برای کاهش بیشتر قیمت نفت هم آماده کرده است. مهدی ورزی، کارشناس نفت و انرژی در لندن و از مشاوران پیشین شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به این سوال که آیا ایران قابلیت پایین آوردن هزینه تولید نفتش را دارد یا نه، چنین میگوید:
ما میدونیم که مخارج استخراج در ایران شاید مثلا 5-6-7 دلار باشه بشکه، پس اصولا اکتشاف و تولید در ایران باید انتفاعی باشه، ولی ما باید ببینیم در عمل چجوری اینا انجام میشه.
کاهش ادامه دار قیمت نفت در حالی روی می‌دهد که دولت ایران باید در روزهای آینده بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس کند. یکی از مهمترین موارد بودجه تعیین قیمت نفت در آن است که به گفته برخی منابع خبری، اختلاف بر سر این قیمت یکی از مهمترین دلایل تأخیر در ارائه بودجه بوده است.
گزارشی بود درباره کاهش قیمت نفت از بابک غفوری آذر.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
و میرسیم به خبرهای ورزشی. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده. فریبرز جان سلام، امروز بازی‌های هفته 14 هم تموم شد، پرسپولیس هم بازی داشته، چه خبر از این بازی و بازی‌های دیگه؟
سلام به تو حمید جان و سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا اهالی ورزش و علاقه‌مندان ورزش. بازی پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی تهران امروز، یعنی عصر دوشنبه، آخرین دیدار هفته 14 لیگ برتر بود. حضور 5000 تماشاگر البته جای تعجب داشت، تو این فصل عادی شده دیگه. پرسپولیس در دقیقه 35 توسط برینگستون به گل رسید از روی سانت مؤثر و فنی محسن مسلمان. در نیمه دوم تیم گسترش فولاد برای جبران مافات و جبران نتیجه با تاکتیکی هجومی تر بازی کرد، چند تا صحنه هم درست کرد روی دروازه پرسپولیس. پرسپولیسی هم همینطور، اما این نتیجه پابرجا موند، یعنی همون یکیچ. قرمزپوشان تهرانی با 22 امتیاز به رده ششم جدول صعود کردند. امروز تو اهواز هم یه بازی داغ انجام شد، البته زیر باران شدید. حمید اونجا داغ بود ولی بارانی، بازی داغ بود اما هوا سرد. استقلال خوزستان پدیده این فصل تونست 3-0 پدیده مشهد رو شکست بده و با 29 امتیاز بیاد بالا صدر جدول، بالاتر از همنام تهرانی خودش، یعنی استقلال تهران 27 امتیازی. زوباهن هم تو مشهد 1-0 سیاه جامگان رو برد و با 26 امتیاز اومد جایگاه سوم جدول.
فریبرز، استقلال خوزستان همچین چرا خاموش اومده؟ با وجود این همه تیم پولدار و پرطرفدار، چطور استقلال خوزستان در صدر جدول قرار گرفته؟
یه سوال خیلی خوبیه حمید جان. تو این فرصت کوتاه میتونم به این اشاره بکنم که چند تا تیم هم تو این فصل که بی سر صدا و به قول تو چرا خاموش، بدون حاشیه، دارن خوب کار میکنن. سرآمدشون همین تیم استقلال خوزستان با هدایت عبدالله ویسی، مربی خوشفکر، 17 تا گل زدن و فقط 4 تا گل خوردن تو 14 تا مسابقه. یه آمار بسیار جالبیه، بهترین خط دفاع رو دارن تو این 14 تا مسابقه تا حالا. استقلال خوزستان یه فوتبال روزمین و تک ضرب و تقعی رو کاملا با روش فوتبال روز دنیا داره بازی میکنه. من همین اسمشو گذاشتم، تیکی تاک های اسپانیایی رو خوزستانی دارن بازی میکنن این بچه های این تیم. به زوباهن اصفهان هم اشاره بکنم که با هدایت یحیی گل محمدی تقریبا همین وضع داره، خوب دارن کار میکنن تو این فصل، هفته به هفته بهتر شدن، با 8 تا گل خورده بعد از استقلال خوزستان دارای دومین خط دفاع هستن و من فکر میکنم که هرچی رو به جلوتر بریم، اون جدال سه تیم الان، استقلال خوزستان و استقلال تهران و زوباهن، دارن می جنگن برای صدر جدول. بعدش هم سبای قم و سایپا و پرسپولیس هم ردیف ششم، سپاهان با این نتایج یه ردیف سقوط کرد، الان رده هفتم جدول. تای جدول هم استقلال اهواز هست با 6 امتیاز و سیاه جامگان مشهد با 8 امتیاز.
فریبرز، وقتمون خیلی کمه ولی امروز قرعه کشی لیگ فوتبال قهرمانان هم بود در فوتبال اروپا، چه خبر از این قرعه کشی؟
قرعه کشی همین در میون سوئیس انجام شد، مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان بود. بایر مونیخ یکی از مدعیان قهرمانی به یوونتوس خورد، بارسلونا دیگه تیم مدعی باید با آرسنال روبرو بشه، رئال مادرید هم حریف آسروم شد. بازی پاریس سن ژرمن و چلسی هم تو این مرحله میتونه جالب باشه. 1/16 نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم قرعه کشی شد، سویا مدافع عنوان قهرمانی با مولده نروژ بازی کنه، لیورپول حریف آگزبورگ آلمان شد و بورسیا دورتموند بعد با پورتو پرتغال بازی کنه. امشب هم همین یه بازی داغ تو فوتبال انگلیس، بازی آخر هفته 16 لستر سیتی که یه تیم شگفتی ساز بوده با چلسی بازی داره، اگه لستر بازی رو ببره میاد بالا سر آرسنال، صدر جدول رو تصاحب میکنه.
خیلی ممنونم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
گزارش این هفته یک کارنامه به آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامیده است اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
دوستان، در این فرصت یک شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش گزارشی درباره مناسبات ایران و روسیه بر سر سوریه میشنوید، برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و بخش دیگری هم از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. اما پیش از اینها خبرها رو بشنویم از حسین قدیم.
با درودی دیگر بار، رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبر وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه برخی افراد آرزوها و توقعهای به گفته او غیر قانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت که نظارت مجلس خبرگان بر رهبر سخنی نادرست و غیر قانونی است.
واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعات خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو، و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره.
پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یک شنبه منتشر شد گفت که گروهی برای بررسی انتخاب رهبر در صورت پیش آمد حادثه‌ای برای او تعیین شده است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت که مسببه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده باشد وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نوشابادی با اشاره به اینکه چنین مسبباتی در واقع زمانی لازم الاجرا هستند که به تایید آیت الله خامنه‌ای برسد، افزود تاکنون مسببه‌ای به تایید رهبری نداشته‌ایم. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با طرح احتمال عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل گفت تمام منطقه از این موضوع سود خواهند برد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه گفت عادی سازی روابط با اسرائیل امکان پذیر است و طرفین درباره پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک های انسان دوستانه به نوار غزه به توافق برسند. شرط دیگر رجب طیب اردوغان برای عادی سازی مناسبات با اسرائیل لغو تحریم ها علیه فلسطینیان بود. و در خبر دیگر، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری اسنا، این بخشنامه در پی دستور اخیر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا صادر شده است. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. این بخش رو با گزارشی درباره روابط تهران و مسکو بر سر سوریه ادامه میدیم. در پی گزارش‌ها پیرامون عقب نشینی نیروهای ایرانی در سوریه و بروز اختلاف بین مسکو و تهران، معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرد که این دو کشور با جدیت به ارتش سوریه در مبارزه با آنچه که تروریسم خواندند کمک می‌کنند. دیپلمات‌های ایرانی هم می‌گویند که مستشاران نظامی ایران کماکان در سوریه خواهند ماند. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت هیچ اختلافی بین ایران و روسیه در خصوص سوریه وجود ندارد و دو کشور به اقدامات هماهنگ به منظور کمک به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می دهند. وی تأکید کرد مستشاران نظامی ایرانی در سوریه بدون وقفه مشغول مبارزه با تروریست ها هستند و این اقدامات در هماهنگی با دمشق و به موازات حملات هوایی روسیه در سوریه انجام می شود. او افزود که ایران رویکرد نظامی روسیه را مثبت ارزیابی می کند. همزمان جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین کنفرانس خبری خود در سمت جدید گفت که سیاست ایران درباره بحران سوریه از ابتدا مبتنی بر چند اصل بوده که یکی از آنها مخالفت با استفاده از تروریسم در اهداف سیاسی است و در چارچوب این سیاست مستشاران نظامی ایرانی به درخواست دولت سوریه به این کشور اعزام شدند و به کار خود ادامه خواهند داد. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش‌ها از بروز اختلاف میان مسکو و تهران در پی خروج نیروهای ایرانی از سوریه خبر دادند. از جمله خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های ناشناس نظامی غربی گزارش داد که به دلیل تلفات سنگین جانی ایران در حال خارج کردن نیروهای نظامی خود از سوریه است و گویا این عقب نشینی باعث شکاف در ائتلاف دو جانبه ایران و روسیه شده. مقامات روس به این گزارش ها واکنش نداشتند، اما برها بر اشتراک نظر روی کرده مسکو و تهران برای حل بحران سوریه تأکید کردند. الکساندر شونیلن کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید با فشاری بر اشتراکات موازی مسکو و تهران در سوریه بخش از بازی بزرگ آنها در منطقه و جهان است.
برغم اختلاف ها که عمدتاً مربوط به اهداف بلند مدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را همپیمان جلوه دهند، نه فقط با آن دلیل که هر دو همچنان بر این باورند که می توانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه با آن دلیل که این همپیمانی با آنها اجازه می دهد دستور کار بین المللی خود را پیش ببرند. برای ایران همپیمانی با روسیه اهرم فشار بر غرب و رقبای منطقه‌ایش است و برای روسیه اعمال نفوذ بر ایران ابزار بازی با غرب است تا طرح مسکو مبنی بر تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی را بپذیرد.
به اذعان دیپلمات‌ها ایران تحت فشار روسیه به گفتگوهای بین‌المللی صلح سوریه دعوت شد و دوشنبه وزیر خارجه روسیه بار دیگر گرد همایی تمام بازیکنان خارجی این بحران پشت میز مذاکره را دستاورد بزرگ خواند. این در حالی است که به تازگی روسیه و ایران هم صدا نتایج رایزنی‌های گروه معارض دمشق در عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دادند. روسیه در این حال بارها پیوستن به جبهه شیعیان در این بحران را رد کرده و لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفت که کشورش در تلاش است به بهبود روابط تهران و ریاض کمک کند. او اظهار داشت:
We must work together to help turn rivalry between the Sunni and the Shia into reconciliation and
ما باید با هم تلاش کنیم که رقابت‌ها بین سنی‌ها و شیعیان به مصالحه و همکاری مؤثر تبدیل شود. در این راستا برقراری پل‌های ارتباطی بین ایران و عربستان سعودی و پیشبرد اعتماد و امنیت میان کشورهای حوزه خلیج از اهمیت فراوان برخوردار است.
سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد تا با وزیر خارجه روسیه و احتمالاً رئیس جمهور این کشور پیرامون حال‌های بحران سوریه مذاکره کند. او اخیراً هشدار داده بود که ممانعت روسیه و ایران از روند انتقال قدرت در سوریه پیامدهای ناگواری برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. آن رئیسکه رادیو فردا.
بخش دوم مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. ساعت به وقت ایران هست 19 و اکنون 38 دقیقه و حالا مانند هر دوشنبه همین وقت نوبت میرسه به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید.
تا
ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی، را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش، کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی، که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی، را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار، ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کچفهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می کنیم برای میوه ها و سبزی ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحت من همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با استرابی هولناک راه بندان میشود. نه، هیچ کسی دلش نمیخواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاو در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابشو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود. شروع کرد
کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلس هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه‌ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلس به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلس هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلس هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلس هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه